بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء لا ربح كالثواب ولا زخر كالثواب. اگر میخواییم تاجر خوبی در این دنیا باشیم، کاری کنیم که مترتب برش اثر ثواب باشه. این تاجر تاجر با فکریه و اگر دنبال توشم برای محل ابدی هستیم، اینم توشه جز این که ثواب رو کسب کنیم، کارهایی بکنیم که نتیجه دار باشه، لغویات لهویات اینها نتیجه ای نخواهد داشت. وقد نص علی الحکم فی القوس جمع من تأخر عن المحقق کالعلامه و الشهیدین و المحقق الثانی و نست غیر واحد من ها اولا علا کن تیمم کذالک. در موضع راب مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما یه قاعده کلیه ای رو گفتیم، قاعده کلیه‌مون این بود عدم عبرت بعد از تجاوز از محل، به اون شک توجهی نکنی. قاعده شد فرمودن از این قاعده وضو خارج شده است. چرا؟ به دو نکته، لل اجماع، اجماعی که عده‌ای از آن فرمودن، و به خاطر اخبار کثیره. در مورد قوس یعنی چی وضو خارج شده است؟ خارج شدن از این قاعده یعنی چی؟ یعنی گفتن اگر شک در اثناء وضوع نسبت به جزئی از وضوع صورت گرفت، باید اعتناب بشود. شما اگر بعد از دست راست هنگام شستن دست چپ شک کردی، در چی آقا؟ در این که آیا دست راست شسته شده یا نه. خب این اجماع و این اخبار کثیره میگن تجاوز از محل شده یا نشده. رو آقا تجاوز از محل شده، دست چپ دست راست، دست چپ نسبت به دست راست تجاوز از محل شده، ولی با این حال این اجماع و این اخبار میگن اعتناب بکن به این شک، اعتناب بکن به این شک، برگرد دست راست رو بشور. بله، البته اگر از کل عمل وضو فارغ شدی، اون موقع شک کردی مثلا دست راستتو شستی یا نشستی، اعتنا نکن. بعد تمام عمل این خروج نیست، واسه اثناء. خوب لطفا با من راه بیاد. اگر از اول من سعی کنم همه نکات اساسی رو دقیق خوب هم بگم هم بنویسم، ولی شما اگر یه وقت خدای نکرده با من راه نرید، یه جا دیگه درس براتون سخت میشه، منتقل نمیشید، اذیت میشید خدای نکرده. پس تا الان گفتن اجماع و اخبار کثیره میگن اگر در اثناء وضو نسبت به جزئی از وضو شک کردی اعتنا نکن، ولو اینکه داخل شده باشی در محل بعدی، مثل دست چپ نسبت به دست راست. گفتن اعتنا بکن. چی؟ اجماع اخبار کثیره. ولی اگر از کل عمل وضو فارغ شدی، شک کردی دست راست تو شستی یا نشستی، اعتنا نکن. پس این خروج مثل خروج در اصل خروج چی هستی؟ وضو از قاعده عدم عبرت بعد تجاوز محل مثل اصلا. نسبت به غسل، عده‌ای از آقایون، نه همه، عده‌ای اومدن گفتن غسلم مثل وضوست، ملحقش کردن به وضو. ولی عده گفتن نه خیلی ملحق نمی شود. اونایی که گفتن ملحق می شود، دیروز از بحث کرد تصریح کرد که اینا تنقیه مناط می کنن. میگن اگر وضو مورد عنایت واقع شده به خاطر اون مسببش طهارت. این وضو واسه چیه؟ نتیجهش واسه چیه؟ واسه این که طاهر بشه. این مسبب از وضو در غسل هم وجود داره، پس وحدت مسبب داریم. به خاطر این وحدت مسبب، اون عامل و سبب این مسبب در احکام یکیه. لذا اگر در حین غسل ترتیبی، اگر مثلا حین شستن سمت چپ شک کردید سمت راست را شستید یا نه، اعتنا بکن، چون ملحق میکنه. و اگر سمت راست رو بشور، اون وقت مجدد خود رو ادامه. ولی عده قائلا ملحق نمیشود. چرا؟ چون میگن از ضرورات تتقدر و به قدرها. حکم مخالف با قاعده باید به اندازه همان اکتفا شود، نه بیشتر. یعنی چی؟ یعنی که وقتی شما آمدید وضو رو به خاطر اجماع و اون اخبار از قاعده عدم العبره به شک بعد تجاوز محل خارج کردید، دیگه در مورد وضو این اجماع و این اخبار وجود داره، در مورد غسل که وجود نداره. این تنقیه مناط، این قیاسه. لذا گفتن نخیر. حکمی که مخالف میشه با قاعده باید به اندازه خودش اکتفا کرد، نه بیشتر. در مورد تیمم گفتم چند نظره. عده‌ای تیمم رو مطلقا ملحق کردن به وضو. دوباره الکلام هرچی در مورد غسل گفتیم الحاق به وضو اینجا میاد. و عده‌ای فرمودن تیمم مطلقا ملحق به وضو نیست. دوباره الکلام از ضرورات تتقدر و به قدر. چون اونی که ما داشتیم اجماع و اخبار کسی در نسبت بهش وضو بود، راجب تیمم که نداریم که، از ضرورات تتقدر. ولی عده‌ای دیگه در تیمم عرض کردم تفصیلی هم. تفصیل بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل. گفتم نه دیگه، تیمم بدل از وضو چون کار وضو رو میکنه، نائب وضو، پس حکم منوب عنه رو دارد، یعنی حکم وضو رو دارد. ولی بله، تیمم بدل از غسل این وارد از ضرورات تتقدر رو به قدرها می شود. ملحق نمی شود. نمی رسد. این مقدار رو ببینید. من با اجازه از اول بخونم که قشنگ مطلب بچسبه. قد خرج من الکلیت المذکوره. تعبیر قد خرج من الکلیت المذکوره. چی کلیت مذکوره؟ عدم عبرت به شک بعد تجاوز من. افعال و طهارات ثلاث. شیخ نوشت طهارات ثلاث. آدم فکر میکنه که همه این رو میگن. ولی در ادامه تقریبا کاملتر بیانش. شیخ انصاری انشالله تعالی میرسیم. اشکالاتی میکنه ولی از اون اشکالات جواب میده. گوش کردی؟ ولی تو اون جواب دادناش یه مقدار یه جاهایش محکم نیست. اینه که انشالله به جاش برسیم میگیم آقایون دو برداشت دارن نسبت به عبارات شیخ. تا ببینیم حالا ما کدومو تربیت میکنیم. تهارت قفق. بله. قد خرج من الکلیت المذکوره افعال و تهارات ثلاث. قد خرج فانهم اجمعوا الا ان الشاک در مورد وضو اجمعوا فانهم اجمعوا الا ان الشاک فی فعل من افعال الوضو قبل اتمام وضو اثنا یأتی به اون فعل. بعد اون فعل رو بیاره. و ان و ان تمام نکته سرینه و ان دخل فی فعل آخر گرچه وارد شستن دست چپ شده یعنی گرچه تجاوز محل شده باشد و ان دخل فی فعل آخر من الوضوء گرچه وارد دست چپ شده باشد.
من بلا شک در فعل
میگم مهمه مثلا تجاوز آفرین یعنی نسبت این یعنی مطلقا آفرین بله خود ام یعنی مطلق و اندخل فی فعل ناخر یعنی چه وارد شده شده چه وارد نشده شک بکند باید برگردد اعتنا کند و عمل رو تکرار کند و اندخل فی فعل ناخر و عمل قصد و تیمم فقط سر ره به ذالک به ذالک به این یعتیبه به این اتیان فیه ما در قصد و تیمم بعضهم نه همه علاوچی که یظهر من از این تصریح این آقایان کونهو من المسلمات چون اینا تنقیمنات قطعی گرفتن و میدونه که هر کسی که تنقیمنات قطعی بگیر خوب از مسلمات دیگه تنقیمنات قطعی با همه بپذیرن لذا به این نکته از مسلمات دانستن به تصریح بعد جلد 8 صفحه 76 علاوه چون که یه فرمین کنه من المسلم و قد نص علال خوک فل قوس جمع من تأخر عن المحقق ادهی هم تصریح کردن که قوس هم حکمش مثل وضو میمونه مثل علامه مثل شهیده مثل محقق و نص غیر واحد من ها اولا بیش از یکی از این آقایانی که شمارش کردیم اینا قائلن علا کن تیمم که قاله در مورد تیمم هم مطلقا چه بدل از وضو چه بدل از غسل قواله تو اینجا هم یعتیبه باید بیه ولی که شیخ اون قول رو نگفت تفصیل بعد از وضو بدل از غسل از بحث خدمتتون عرض کرد و کیف کان هر چه که باشد در مورد این تیمم و غسل فعلا تیمم و غسل رو میذاریم کنار میریم سراغ وضو فمستند الخروج مستند خروج وضو از چی؟ از اون قاعده مذکوره فمستند الخروج خروج وضو از قاعده مذکوره قبل الاجماع خب میدانید دیگه در مکاسب هم این مطرحه که شیخ یه جایی بعد الاجماع میسته یه قبل الاجماع میسته آیا شیخ تو اینها واقعا قصدی داشته از این بعد و قبل یا قصدی نداشته تفنن بوده اینا همش اختلافیه اونم به خاطر موضوعهای مختلفی که شیخ مثل این فتح عملاش که نوشته یه جای فتح عملاش اصلا اشاره به دقته یه جا فهمش اشاره به ضعفه لذا اینا ظاهرن یه قانون کلی ندارد، ولی خب عده اینجوری فرمودن، از اساتید ما میفرمودن در حواشی مکاسب و رسانه مردوتاش وجود داره که اونجایی که شیخ نویسته قبل الاجماع یعنی اجماع مدرکی، اونجایی که نویسته بعد الاجماع یعنی نه اجماع. که آیت الله شبیه زنجانی هم دامز الله نسبت به این نظری دارن که این اگر بنویسیم بعد الاجماع میخواد بفرماد اجماع خودش دلیل مستقل در عبارات آقایون بوده، به طوری که ادعی فقط اجماع میگفتند و لاغیر. لذا محتمل المدرک و معلوم المدرک مطرح نمیشه در اینجا، چون اصلا ادعی فقط بیان اجماع داره. تو میگم اینا رو بخوایم به شیخ ببندیم اینا معونه داره، یعنی سایت الله شبه زنجانی به این قائل دامزه که این بعد الاجماعی که یه وقتی میگیم بعد بعدیا رفتن خبر پیدا کردن این ضرر نمیزنه، چون اصلا یه عده از این آقایون از قدما هیچ دلیلی جز اجماع نداشتن، اون اجماع اجماع معتبر و اجماع اجماع مستقله، بعدیا رفتن روایت پیدا کردن. خب وقت کناره که هم که اومد شد اجماع و خبر بودیم ها، پس این اجماع از اخبار به دست آمده دیگه، یا معلوم المدرک یا محترم المدرک. لذا اینجوری نیستش که هر اجماعی در کنار خبر جمع بشود تضعیف بشود، اینجوری که نوع فعلی ها تضعیف میکنه. های شبیلی تفصیلیه و کیفکان فمستند الخروج قبل الاجماع. اون تعبیر قبل الاجماع که دیگه قشنگ داره نشون میده خب نه اینجا اخباری بوده، اگرم اجماعی بیان شده مستند بوده. اونایی که من عرض کردم باجه تعبیر بعد الاجماع فمستند الخروج قبل الاجماع، اینم شیخ داره میگه اینا قابل استقراءه، افرادی میخواد که حالا کتب فقها رو برن اینجا ببینن، ببینن کدوم یکی واقعا قبلیت و بعدیت داشته. ما داریم بر اساس سوالش گزارش شکر. فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيره المخصصه، مخصصه یعنی همون مخرج، للقاعده المتقدمه، قاعده متقدمه عدم عبرت به شک بعد تجاوز. مثلا یکی از اون روایات روایت زرارت امام باقر ارواحنا الفداس میگه خدمت شما عرض شود که اگر من در وضو باشم اذا کنت قاعدن علا وضوئک فلم تدر اغتسلت ذراعک ام لا، اگر داخل بودی کنت قاعدن علا وضوئک یعنی متلبس بودی داری وضو رو انجام میدی، نمیدانی ذراعک رو شستی یا نه، حضرت فرمودن فعد علیهما، بعد برگردی تکرار کنی شک کردی، نمیدانی نمیده فلم تدری یعنی شکک دیگه، فعد علیهما بعد برگردی تکرار کنی. بعد حضرت قانون کلی دادن فقط بحث ذراعک نیست، و انا فعد علیهما و انا جمیع ما شکک دفی انک لم تقسله او لم تمسحه، هر جایی که شک کردی قصد کردی یا قصد نکردی، قصد کردی یا قصد نکردی، مس کردی یا بس نکردی، بعد برگردی تکرار کنی ما دمت فی حال الوضوء، مادامی که در حال وضوء هستی بعد اعاده کنی. خب این الا چیه؟ از اینجا بعد خوب گوش کنید، وارد همون فضاهای سخت عبارتی میشیم، خوب توجه کنید. تا الان شیخ چی فرمود؟ فرمود این اخبار کثیره و این اجماع فقط سر وجود فعلا قصد و تیمم دوتا بذارید کنار. ما اومدیم وضو رو خارج کردیم از این قاعده، قاعده عدم عبرت بعد تجاوز مرد، که این رو یادمون نره از روایات صفحه 326 327 به دست آورده بودیم، گفتیم این یه تخصیصیست ما من آمن الا وقت
بین خود روایات اختلاف هست چون بس که موسقه ابنالمیت و موقعش در شعی از وضوع
بله هم همین الا خواهی بارد همه بشه بله همه الا خواهی بارد خب در مورد وضوع گفتیم اگر در اثنا بود باید به شک اعتنا کنی برگردی اعاده کنی لذا گفتیم این در حقیقت میشه یه تخصیصی تعبیر تخصیص هم شیخ اوون این میشه یه تخصیصی نسبت به اون قاعده کلیه علم الابرن حالا شیخ انصاری میخواد از اینجا به بعد در الا تا تقریبا دو صفحه بعد بفرماید به این که شاید یه کسی بگه نه اینا میتونیم قاعده وارش کنیم این یعنی چی مشابه این؟ یعنی این که گفتیم در اثنا شک در جزئی از اجزاء وضو شد به عاده و این دخل در بعدی گرچه تجاوز از من شده باشن بگیم اینا میتونیم قاعده وارش کنیم تا الان گفتیم تخصیصیست من آوردم اینم اضافه کردم تخصیصیست نسبت به روایات 326-327 که از توش به دست آوردیم عدم عبرت حالا میخواییم بگیم قاعده وارش کنیم مرحوم صاحب بحث تصریح میکنن قاعده وارش کنیم یعنی بگیم از روایت میتونیم بفهمیمش قاعدتون من روایت تصریح میکنه به این تعبیر من روایت بعد جلد 8 صفحه 77 ببینید به چه بیان میگه برید سراغ موثقه ابن ابی یعفو روایت یادتونه اذا شککتم فی شیء من الوضوء ادامه روایت چی بود آقا؟ اذا شککتم فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره ای فشکک لیس بشک این صدرش بود زیدش هم امام فرمودن ان شک اذا کنت فی شیء که لم تجزه لم تجزه این هم زیر خوب توجه مرحوم شیخ انصاری می فرمد میریم سراغ صدر این روایت صدر این روایت یه دخل تفی غیرهی داشت مرجع ضمیر غیرهی چیست؟ مرجع ضمیر غیرهی اما با اما اگر بگید این ضمیر غیرهی این ضمیر میخورد به شیء یعنی دخلت فی غیر اون شیء ببینید چی معنیش میشه تطبیق میدم اذا شککت فی شیء من الوضوء به جای شیء بذارید قتل دست راست اذا شککت فی شیء من الوضوء دخلت در غیر این شیء ضمیر میخوره به قتل دست راست در این مثال غیر دست راست میشه دست چپ درست میگم یا نه آقا درست تطبیق دادم در این صورت فشککه لیسه به شک به این شک اعتنا نکن بگو قتل دست راست انجام شده شیخ انصاری میگه اگر بخواید مرجع ضمیر رو بزنید به شک این میشه مخالف با اون اجماع و میشه مخالف با اون اخبار کثیره که در وضو بود البته میشه موافق با قاعده تجاوز از محل چون دخل تفی غیرهی غیر شد دست چپ شد تجاوز از محل ولی میشه مخالف با اجماع، میشه مخالف با اخبار کثیر. اگر این ضمیر رو بزنیم به وضوع، بزنیم به وضوع تطبیقش میدن، اذا شککت فی شیء من الوضوء، شیء رو گرفتیم قتل دست راست، دخلت فی غیر الوضوء، دخلت فی غیر الوضوء یعنی چی؟ یعنی اتمام عمل وضوء. در این صورت فشککه لیس بشکه، خب این میشه موافق با اجماع، قبول دارید رفقا؟ میشه موافق با اخبار کثیره، البته مخالف با قاعده تجاوز از محل، مخالف با قاعده تجاوز از محلی که از اون روایات به دست آورده بودیم. خب رفقا الان بین این دوتا احتمال باید کدوم رو اخذ بکنیم؟ قاعدتا باید این دومی رو اخذ بکنیم. چرا؟ موافقاً للاجماع و موافقاً لاخبار کثیره در وضوء. چرا؟ چون صد در مورد وضوعه. اذا شککت فی شیء من الوضوء، نباید این روایت از وضوء با بقیه روایات از وضوء ناسازگار باشه، باید با بقیه روایات بسازه. اینو بگیریم میشه ناسازگار، اینو بگیریم میشه سازگار، لذا این رو میبوسیم میذاریم کنار. این میدونید میشه مخالف با اجماع و قلائد قشنگ فرموده، اون وقت باید چیکار کنیم؟ بگیم این روایت از روایات باب وضوع خارج میشوند، مخالف با اخبار کثیره، خود کار نمی کنیم، لذا اینو میدیدیم، پس اینو بوسیدیم گذاشتیم کنار. حالا میریم بر اساس این صدر مقبول سراغ ذیل روایت ابن ابی یعقوب. الان در صدر اینو پذیرفتیم به خاطر موافقت با اجماع و اینکه یه روایت از روایات وضوع با بقیه روایات در نیفته، همه یکی بشن، چون صدر در مورد وضوع. حالا بریم سراغ ذیل. شیخ انصاری میگه ذیل رو وقتی میخواد یه تعبیر هینرزنی آورده، بعضی از ماشین دقت کردن، حالا که شما در سر هینرزنیم، حالا که شما در سر مرجع ضمیر رو زدید به وضوع، باید بر اساس اون سر این ذیل رو متناسب بفهمید، چون امام اربعین الله صدا متخالف صحبت نمی کنه، صدر و ذیل کلامش با هم تناسب دارن. هینر ذیل تناسب بین صدر و ذیل، باید چی بفهمیم ذیل رو؟ باید بفهمیم که ذیل داری قانون و قاعده کلیه میده، قاعده کلیه. چرا؟ چون امام فرمودن انما شک، دیگه قیدش نزدن شک در باب وضوع، هر جا شکی بود، این الف و لام جنسه، هر جا شکی بود، خب مربوط به چی میشه؟ مربوط میشه به شیخای مرکب، شیخای مرکب، چون قدرشو صد این باشه دیگه، شیخ تو صد شد قتل دست راست، پس باید یه چیزی باشد که صاحب اجزا باشد، مرکب باشد. انما شک، اون شکی که مورد اعتناست فقط و فقط، اون شکیست که نسبت به جزئی از اجزاء عمل مرکب. نگید اینا را کجا آوردی ها، گفتم دیگه، چون قرار شد هی نه ازن، وقتی سر این شد، این اشکالات که بعضی از این ماشین کردن، وقتی شیخ این هی نه ازن رو بیدقتی کرد، وقتی سر این شد، دیدیم گفتیم شیعی من الوضو، یعنی وضو شد یه عمل مرکب ذات اجزا که در یه جز عشق قصر دست راست باشه چک کردی. پس باید برای تناسب سعد با زیر رو اینجوری بفهمیم: اگر شما یه عملی داشتید مثل وضو که مرکب بود ذات اجزا بود، شما در یه جزء شک کردید، اعتنا به شک می شود، اون شک شک است اگر لم تجوز اون شیء مرکب را. یعنی چی؟ یعنی اگر لم تجوز یعنی چی؟ یعنی اگر فارغ شده بودی از عمل مرکب، شکر اعتنا نیست. ولی اگر تجاوز از اون عمل مرکب نکرده بودی، تجاوز عمل مرکب نکرده بودی، یعنی در اثناء عمل مرکب بودی، انما شک، این شک حساب می شود. قبول کردی تو فقا؟ یه بار دیگه از این: انما شک شک که لیسه به شکه. ولی میدونی شک کجا شکه؟ موقعی که در یه عمل مرکبی بودی، شای عمل مرکب، عمل مرکب شیخ از کجا بود؟ از سرد به دست بود، لتناس و بین از سرد بسته که لم تجوز اون شعی را، از اون عمل مرکب نگذشته بودی، اگر شک کردی باید به این شک اعتنا کنی. مفهومش چی میشه؟ مفهوم این جمله شرطیه: ولی اگر فارغ شده بودی از اون عمل مرکب شک کردی، این شک شک نیست. این دو ترجیح به دسته، اولی مفهوم، دومی منطوق. آقا قبول دارید یا نه با این بیان شیخ؟ حالا اشکالاتتون رو بذارید کنار، ولی میخوام ببینم اونچه که شیخ فرمود تا اینجا تونستم انتقال بدم، یعنی فهم کردی؟ اگر فارغ شده بودی، عبور کرده بودی از اون عمل مرکب، شی شد عمل مرکب، فارغ شده بودی، به شک اعتنا نکن. ولی اگر نه فارغ نشده بودی، تجاوز نکرده بودی، یعنی در اثنا بودی، شک باید بهش اعتنا بکنی. خب طبق این گفتیم از این به دست اومد یه قاعده کلیه. خب وضو مطابق با این قاعده کلیه شد یا نشد؟ شد دیگه. شما اگر اون چیزی که اول ساعت اینجا نوشتیم، اول ساعت، اگر فارغ شده بودی از کل عمل وضو، به شک اعتنا نکن. ولی اگر در اثنا بودی، به شک اعتنا بکن. پس اون چه که در مورد وضو گفتیم مطابق با قاعده است، یعنی روایت به دست میاد از ذیل روایت. انتقال دادم تا اینجا رو، حالا عبارت رو بگم: و کیفکان فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثیره المخصصه للقاعده المتقدمه، قاعده عدم عبرت به شک بعد تجاوز. الا گفتیم مخصصه، الا این الا مخاطب اون مخصصه، مخصصه قاعده متقدمه. الا انه یظهر من روایت ابن ابی یعفور المتقدمه، اون روایت چی بود؟ روایت 326 بود. و هی قوله علیه السلام، اون روایت این بیان بود: اذا شکلت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشک. انما شک شکک لیس بشک، اون شک نیست. میدونی شک کجاست؟ اونم با عدات هست. من عرض کردم پای دخته مفهوم شد، مفهوم شد عرض کردم، اشتباه مفهوم هست. انما شک اذا کنت فی شیء که لم تجد، فقط و فقط شک در جایی است که در شیء باشی که ازش تجاوز نکردی، این شک شکه. شیخ انصاری می فرماید که ان حکم الوضو الا انه یظهر من روایت ابن ابی یعفور یظهر چی؟ ان حکم الوضو، حکم به وضو چی شد؟ اعتناء به شک در اثنا من باب القاعده شد. این از باب قاعده شد، یعنی از روایت در میاد، از ذیل روایت من باب القاعده به بیان بر، یعنی از ذیل یک روایتی به دست آمد. پس این نشد خارج از روایات، ببینید از ذیل یک روایتی به دست آمد. چرا؟ چون ذیل رو اومدیم یک قاعده درست کردیم، هر عمل مرکبی اگر در اثناش بودی شک کردی تکرار کن، اگر خارج شده بودی از عمل مرکب تکرار نکن. خب وضو هم شدی که از این موارد دیگه. ان حکم الوضو من باب القاعده لا خارج عن القاعده، خارج از قاعده نیست. اون تعبیری که اول گفتیم قد خرج لا خارج عن القاعده، چطور ان حکم الوضو من باب القاعده؟ بناء على عود ضمیر غیره فی الصدر، ضمیر رو برگردونیم به وضو، نه اینکه برگردونیم به شک. چون اگر برگردونیم به شک میشه مخالف اجماع، مخالف با اخبار کثیره در باب وضو. صد در مورد وضوه، نباید مخالف با اجماع بشه، نباید مخالف با اخبار کثیره. خب یک کاری میکنیم که موافق با اخبار بشه، این روایت در مورد وضو با بقیه روایت در نیفته. چیکار کنیم؟ اگر بزنیم به وضو، بناهن علا عود ضمیر غیرهی الالوضو. چرا؟ چرا باید ضمیر رو برگردونیم به الالوضو؟ لعلا یخالف الاجماع، تا این قول امام مخالف با اجماع در نیاد. یه دونم از قلائد اضافه کردم 386، تا اینکه این روایت از وضو با بقیه روایات وضو در نیفتد، مخالف نشود. چون اگر بخوایم بزنیم بشه مخالف میشه، این روایت از وضو با بقیه مخالف میشه. لعلا یخالف الاجماع، یه دونم از قلائد اضافه کردم، علا وجوب الالتفات، اجماع داریم بر چی؟ صفحه پیش، اجماع صفحه پیش، علا وجوب الالتفات به شک، اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال الوضو. این اذا دخل همون و ان دخل فی فعل آخر قد سوم صفحه پیشه خوندیم، اگر وارد دست چپ شده بودید شک کردید در قتل دست راست، باید اعتنا بکنید، التفات به شک بکنید، برای اینکه با اون اجماع مخالف نشود باید ضمیر رو بزنیم به وضو نشه. عبارت خیلی ناقصی داشت، کاملش کنه چیزایی که من پای دفتر است. لعلا یخالف الاجماع علی وجوب الالتفات اذا دخل این آقای مکلف فی غیر المشکوک من افعال الوضو. غیر مشکوک چی باید زیر غیر مشکوک برسیم؟ دست چپ. مشکوک قصر دست راست. من افعال الوضو. و هینعزه، ببینید تو فای هینعزه رو انداختن، ادعی به شیخ اشکال کردن، گفتن این دیگه چه ذیلی شما معنا کردی، این همه کلمه به ذیل اضافه کردی. ها وحین ازن که اومدیم ضمیر رو در صد به وضو برگردوندیم، اون وقت صد اینجوری شد، اذا شککت فی شیء قتل دست راست از وضو. پس باید اون عمل ما یه عمل مرکبی باشد، از اینجا به دست آمد. و هین ازن که اومدیم ضمیر رو به وضو برگرداندیم، فقوله علیه السلام انما شک، یه سه تا نقطه میخواست، یا الی آخرهی یا سه تا نقطه، انما شک اذا کنت فی شیء که لم تجز هو. این میدونید برای چی اومده؟ مسوخون، ریخته شده هست، لبیان قاعده شک. کدوم شک؟ شکی که تعلق گرفته به جزئی از اجزاء عمل مرکب. این بعض المعاشی گفتن این دیگه از کجا در آوردی آخه؟ شکی که تعلق گرفته به جزء من اجزاء العمل، این میگه ان نمشک اذا کنت فی شیء. خب از کجا به دست آوردی که عرض کردیم از کجا اون این اجزاء؟ لبیان قاعدت شک که المتعلق به جزء من اجزاء العمل المرکب، لذا اون شیئی که در آخر روایت ذیل روایت میخورد به عمل مرکب. ببینید قرائت جلد 2 386 تصریح میکند به این نکته. و انهو رو عطف بفرمایید به قاعده، یعنی بر سرش بیان رو بیارید. لبیان انهو ان شک انما یعتبر، اعتبار دارد شک، باید بهش التفات بشود. اذا کان المکلف مشتقلا به ذالک العمل، در این عمل است. یعنی چی مشتقلا به ذالک العمل؟ یعنی غیر متجاوز از اون عمل عبور نکرده. اینجا رو ببینید، به منطوقش به دست آمد. اگر شک کردی در قتل دست راست، شما تو عمل مرکب وضو بودی، از عمل مرکب وضو تجاوز نکرده بودی، این شک مورد اعتناست. این شک میشه مورد اعتنا. تطبیقش میکنیم در وضو. در وضو هم همینجوری گفتیم دیگه. گفتیم اگر این عملی گرچه داخل شده باشی در جزء دیگر، به این شک التفات بکن، برگرد دست راست رو بشون. به مفهومش چی میفهمی؟ به مفهومش میفهمی اگر فارغ شده بودی، تجاوز کرده بودی از اون عمل مرکب، اون موقع به اون شک اعتنا نکن. خب تو وضو هم همین رو گفتیم، گفتیم اگر فارغ شدی از وضو دیگه اعتنا نکن. در این الا مرحوم شیخ چه کرد؟ گفت نه، ما میتونیم حکم وضو را از ذیل روایت ابن ابی یعفور به دست بیاریم، بالمنطوق و بالمفهوم. حالا میخواد چی کار کنه؟ حالا میخواد بگه البته یه چنین استفاده دوچار اشکال هست. این بار بیارم. خب این استفادهی که کردیم چی کار کردیم؟ اینا دیگه هی و هم رفت داره. اومدیم گفتیم از ذیل روایت ابن ابی یعفور یه قاعده کلیهی ساختیم منطوقا و مفهوما که وضو هم یکی از مصادیق آن قاعده کلیه شد. حالا میخواییم بگیم اگر بخواید از ذیل استفاده کنید دو تا اشکال دارن. اشکال اول، حالا شیخ به جواب سوال درزده مای لطیفیه مرز کردم، کروفه زیاد داره، هی باید مسلط بشیم تیکه بده که چیم
از مصادیق آن قاعده شد،
قاعده کلیه شد دیگه. آره دیگه،
الان یه پیام دیگه هست؟
نه دیگه، نتیجه گیریه اون چی که تو الان گفتی. گفتیم ذیل یه قاعده کلیه ساختیم، منطوقا چی بود قاعده کلیه؟ اگر توی عمل مرکب بودید شک کردید در جزئیش اعتراف بکنید، در قتل دست راست شک کردید اعتراف بکنید، برگردید اعاده کنید. ولی مفهوما اگر عبور کرده بودی از عمل مرکب اعتنا نکن، بگو قصد دست راست شده.
مصادیق قاعده
کلیه خود قاعده کلیه خودم اینو قاعده وضو از مصادیقشه، چون قاعده کلیه در مورد هر عمل مرکبی بود. صدر یکی از این عملهای مرکب بود وضو، لذا ذیل یه قاعده کلیه‌ای در مورد هر عمل مرکب داد، صدر یکی از مصادیق ذیل بود، وضو یکی از اعمال مرکب بود. درست شد سید لطیفی؟ اشکال اولی که شیخ میکنه چیه؟ میگه شما کلمه شیخ رو چی گرفتید؟ گفتید قلائدم تصریح کرده،
گرفتیم عمل مرکب.
درست آقا قبول دارید دیگه چه گرفتیم عمل مرکب؟
میگه خب یکی از اعمال مرکب کلاب رو چجوری دارید؟ آسون دارم دست میدم. یکی از اعمال مرکب شستن دست راست است. خود شستن دست راست از اعمال مرکبه. چرا؟ چون ببینید دست راست چه قسمتایی داره؟ مرفق تا مچ، مچ تا سر انگشتان، سر انگشتان. خودش اینها
خودش هم این قسم اجزا داره. خودش هم این عمل مرکبه. و بعدا جواب میده ها. شما حتی این گفتم مرحله به مرحله دیگه صرف بعدا جواب میده. تو پاراگراف بعد شروع کنم جواب میده.
خب خود شستن دست راست هم یکی از اعمال مرکبه. خب اون وقت شما بخواید اگر از ذیل روایت استفاده کنید باید چیکار کنید؟ اگر شک کردید که مثلا سر انگشتان دست راست را شستید در اثناء عمل، برگردید تکرار کنید.
درست میشه یا نه؟ اگر این یکی از مصادیق باشه این میشه دیگه.
اگر در اثناء شک کردید سر انگشتان دست راست رو شستید یا نه، خب این هم میشه یه جزئی از عمل مرکب. شما که تو اثناء هستید به شک اعتراض کنید، برگردید بشورید.
و حالا که اینجا اعتنا نمیشن.
اشکال دوم چیه؟ آقا اینقدر ور رفتن بعضی از این معاشی سر این اشکال دوم دیگه هی به من میگن وارد نشو، خسته میشه آدم، ذهنش هی میره درگیر میشه. ولی تذکرشو که میره بخن شیخ فرمده جزئی. حالا من جزو تطبیق دادم. شما دوست داری مرفق تا مچ رو دوست داری آقای کشکی به اونجا بسن چی هستی؟
شستن هر انگشت آخرین مرحله اگر شد با دو کنه شد بکنید آزمش میشه دو کنه در دست چند دیگه مرفق رو.
خب باش بازم گفتیم مهم اثنائیت مطلقا.
اثنائیت تو خود دست راست منظور هستش دیگه اینجا مثل
در اثناء عمل، در اثناء عمل مرکب شما خب باشه دیگه. بازم اثناء صرف میکنن یا نه نسبت به دست راست؟
صرف میکنن. فتواه ناظر مثلا هست به همون مچ و
نه دیگه لازم نیست که اونجا باشه. هر قسمتی از قسمتها فهم نمی‌کنه که بازم میشه هر کدوم اینا میشه اثناء عمل مرکب دست راست. اونجا شک کردی باید برگردی اعتنا کنی و حالا که اعتنا نمیشه. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم در حقیقت تکرار ابتدایی بس رفقا. اینقدر آیو کلنجا رفتن با خودشون که اگر بخواهیم این ذیل روایت را به عنوان قاعده کلیه حساب کنیم، بعد آفرین حضورم یکی از این موارد بدانیم، خب این خلاف سایر روایات باب تجاوز از محل است.
چون اونا میگه اگر تجاوز از محل کردی اعتنا نکن، این میگه بکن.
اینقدر آقا ور رفتن که این اشکال دوم تکرار بحثه، همون ابتدای بحثه، همونی که نوشت قد خرج من از کلیت المذکوره. میگه خب اون وقت خب بقیه روایات باب تجاوز از محل ناسازگار میشن.
خب اینو میخوای چیکار کنی؟
درستش جواب میدم. حالا ببینیم اون جواب رو هم بپسندیم یا نه. حاضا گرفتیم اون چه که در مورد ذیل روایت گفتیم، ولیکن نل اعتماده علا این قاعدهی که به دست آمد از ظاهر زی مشکله. چرا؟ به دو اشکال. من جهت ان این زی یک تزی به ظاهر الحد
ان شک الواقع فی قتل الیت، این قتل الیت خود قتل الیت رو گفته یه مرکب، به اعتبار جزئی از اجزاء اون یت مثل اصبع لا یعتنا به اون شک ازا جا وزه قتل الیت، اعتنا بهش نمیشن. اگر در بینش بود اعتنا بهش میشه، اگر ازش از قتل الیت عبور کنیم بهش اعتنا نمیشه. اینا مخالفه با بیانات آقایی، لذا این یه اشکال. مضافاً الی ان ظاهر از ذیل روایه معارضون، درسته اینم از اخبار تجاوز بود، ولی شما با اون هینزن اومدید این ذیل رو یه جوری ترجمه کردید که نتیجهش این شد اگر در اثناء عمل مرکب بود اعتناب بکن، ولی روایات باب تجاوز از محل میگفت از محل که گذر کردی رسیدی به دست چپ شک در دست راست کردی اعتنا نکن. پس این اون مشکلی که اول بحث گفتیم دوباره تکرار میکنی. این فهم از ذیل با سایر اخبار تجاوز از محل ناسازگاره. مضافاً الی انه معارض للاخبار السابقه، کدوم اخبار سابق؟ اخبار 326-327 در مورد تجاوز از محل. کجا؟ فی ما اذا شک فی جزء من الوضوء، تو وضوء خاصیتی ندارد، بقیه هم همینطوره. بعد از دخول فی جزء آخر، دست راست بعد از دخول فی جزء آخر دست چهار قبل الفراغ عن الوضوء. خب در این صورت بر اساس این ذیل باید اعتنا بشود، دست راست شسته بشود، طبق روایت تجاوز از مرد قبلی ها رو خوندیم نباید اعتنا شد، پس این میشه معارض با اخبار. لعنه خب چرا معارض؟ لعنه اون خواهد دلیل معارضیت رو باید کنه. لعنه شک به اعتبار انهو شک کن فی وجود شی قتل دست راست بعد از تجاوز محل از اون شی یدخل فی الاخبار السابقه، پس نباید اعتنا بشود. و من حیث ان این شک شک کن فی اجزاء یک عمل مرکب قبل الفراغ از عمل مرکب منطوق میگفت توجه کن این شک شک که برگرد تکرار کن یدخل فی هذا الخبر، به این شک باید اعتنا بشه، خب میشه معاره. و یمکن ان یغالد تعارض منطوق ذهن با منطوق بقیه اخبار، درست شد؟ ببین بابا ذهن منطوقش این شد دیگه، اگر تجاوز از عمل مرکب نکرده بودی یعنی در اثناء مرکب بودی به شک اعتنا کن، قتل دست راست هینم ورود در قتل دست چپ اعتنا بکن، منطوق اینو میگو. و حالا که روایات تجاوز از محل بقیه روایات میگفت نه دست چپ میشه تجاوز از محل، نباید اعتنا کن. منطوق ذهن با این فهمی که بالا ارائه دادیم با منطوق روایات تجاوز از محل. و یمکنن یقال، لطفا اینا رو خوب مباحثه کنید، مطالعه کنید، ببینید چی شد. الحمدلله فهمیدید، فقط اون باید تثبیت کنه تا ببینید دفاع شه و جواب دادن چیه. استغفرالله. الحمدلله.